بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. فصل 2. هنگامی که پاتریسیا هیلی را با زنگ تلفن از خواب بیدار کردند، مشاهده کرد که جان مک‌کیتریک لباس پوشیده و در حالی که سیگار می‌کشد، کنار پنجره به کوه‌های راکی خیره شده است. پاتریسیا گوشی را به جای خود گذاشت و چون شب خوب نخوابیده بود، سعی می‌کرد کاملا بیدار شود. جان گفت: من دستور دادم صبحانه را آماده کنند و امیدوارم از آن خوشت بیاید. پاتریسیا پیراهنش را از روی صندلی برداشت و به حمام رفت. وقتی بیرون آمد، جان مک‌کیتریک سیگار دیگری روشن کرده بود. پاتریسیا او را بوسید. جان که اندکی سرحال آمده بود گفت: متشکرم، به این بوسه احتیاج داشتم. تو دیشب هم با آن احتیاج داشتی و به همین دلیل است که ما در هتل شرایتون کلرادو اسپرینگ به سر می‌بریم. رفتار تو طوری است که گویی من وجود ندارم. واقعا هم برای تو عجب دستیاری هستم. جان او را بوسید و گفت: معذرت می‌خواهم. من به تو احتیاج دارم. در کنار تو حالم بهتر است. خداوندا، می‌ترسم عاشق شده باشم. چه عاشق باشی چه نباشی فعلا ناراحتی، در حالی که قبلا هم این گونه کارها را کرده ای و از طرفی رئیس جمهور هم از وضع تو اطلاع دارد. بله، من فکر می‌کنم این یک خوشبیاری است. آنچه روی داد اجتناب ناپذیر بود. همانطوری که به فالکن گفتم، کار ما روزی به اینجا می‌کشید. برای زنت هم قبلا توضیح داده بودی که زناشویتان به کجا خواهد کشید؟ مک‌کیتریک سرش را غمگینانه تکان داد و گفت: او خیال می‌کرد من شب را در کریستال پالاس مشغول کار بودم و طبق معمول در همانجا خوابیدم، در حالی که تو شب را با تنها زنی که مغز درخشان و بلند پروازت را درک می‌کرد شام می‌خوردی. تو نیزان را درک نمی‌کنی. من می‌دانم کامپیوتر چیست. سیستم دفاع از آمریکای شمالی یا نورات را هم به خوبی می‌شناسم. از وظیفه خودم نیز کاملا اطلاع دارم و آن را به بهترین وجه انجام می‌دهم. اما این یک شغل است، نه یک وسوسه بیمارگونه. مک‌کیتریک دوباره سرش را تکان داد و گفت: تو فالکن را نمی‌شناسی و از ارزش کاری که او شروع کرد خبر نداری. من کار او را تکمیل کردم و ممکن است به پایان برسانم. این پیشرفته‌ترین سیستم هاست. دفاع استراتژیک ما از دهه 50 پیشرفتی نکرده بود. آیا این بزرگترین خطر نبود؟ من نه مخترع جنگ هستم، نه مخترع کلاهک‌های هسته‌ای، نه موشک‌های قاره‌پیما و نه زیردریایی‌های اتمی. این من نیستم که روسیه و چین و کشورهای کمونیستی را به وجود آوردم. تنها چیزی که من و فالکن خواسته‌ایم این است که به آمریکا بهترین امکان را بدهیم. نتیجه کار ما آماده است. همین امروز. صبحانه را آوردند و مک‌کیتریک انعامی به پیش خدمت داد. پاتریسیا که مشغول قهوه شده بود گفت: من همه چیز را می دانم و هرچند با فالکن آشنایی ندارم، از ارزش کار تو و او با خبرم. فقط می خواهم بگویم که طرز کار تو سرانجامی جز حمله قلبی نخواهد داشت و من به هیچ وجه نمی خواهم تو را از دست بدهم. مک‌کیتریک خندید. پهلوی او نشست و کمی پنیر برداشت. او مردی 40 ساله، دارای موهای مشکی، قیافه جذاب و از همه مهمتر رئیسی دوست داشتنی بود. پاتریسیا یک سال قبل طی یک مسافرت به واشنگتن مورد علاقه او قرار گرفت. آنها برای شرکت در یک رشته مذاکره با مقامات وزارت دفاع به آنجا رفته بودند. در آغاز پاتریسیا فقط تسلیم هوس و کنجکاوی او شده بود، ولی افسوس که بعداً عاشق این مرد پروسوسه شد. این هم از ماجرای زندگی شغلی. پاتریسیا هیلی دکترای خود را در رشته کامپیوتر از دانشگاه مریلند و پس از مدتی که به نظرش خیلی طولانی می آمد گرفته بود. گویی وزارت دفاع فقط منتظر او بود، زیرا به این تخصص احتیاج زیادی داشت و چون حقوق خوبی هم پرداخت می کردند و امکانات مسافرت هم در این شغل فراوان بود، فوراً قبول کرد. به خصوص که پس از طلاق گرفتن از شوهرش که از دانشجویان کودن دانشگاه جورج تاون بود، همه روزه در معرض نگاه‌های حریصانه مردان دانشگاه قرار داشت. پس از 2 سال خدمت در پنتاگون، به علت ابراز شایستگی در کار، مورد توجه دکتر مک‌کیتریک، مشاور عالی وزارت دفاع قرار گرفت. شغل جدیدی با حقوق و مزایای خیلی بیشتر به او پیشنهاد شد و به مرکز زیرزمینی فرماندهی دفاع واقع در کلرادو اسپرینگ انتقال یافت. از آن پس او برای حفظ آب و خاک خدمت می‌کرد و در ضمن در نظر داشت با رئیس خود هم ازدواج کند. گوش کن جان، میدانی که توانایی تو برای متقاعد ساختن دیگران خیلی زیاد است. پس تو را به خدا ناراحت نباش. تو به تنهایی حریف همه این دیوان سالار خوشلباس واشنگتن خواهی شد. آیا تا به حال به تو گفتم که واقعا دلربا هستی؟ آیا تو مرا بیشتر از کامپیوترهایت دوست داری؟ مک خندید و در حالی که موهای او را به هم می‌زد سیگاری آتش زد و گفت: خودت را خوشگل کن. تویی که باید از آن دو نفر یعنی واتسون و کابوت استقبال کنی. و من می‌خواهم از دلفریبی تو برای نرم کردن و جلب توجه آنها استفاده کنم. مثل اینکه تو می‌خواستی از قدرت استدلال و مدارک خود استفاده کنی. عزیزم، امروز می‌خواهم از همه سلاح‌های خود بهره برداری کنم و تو بهترین سلاح من هستی. پاتریسیا با یک ادای احترام تمسخرآمیز گفت: اطاعت می‌شود. تذکر فمینیستی هم واجبه. دکتر مک‌کیتریک، مشاور عالی و مدیر بخش کامپیوتر نوراد، در سالن اجتماعات مرکز فرماندهی زیرزمینی تنها نشسته و در حالی که یادداشت‌ها و مدارک را روی میز پهن کرده بود، بی‌صبرانه انتظار فرستادگان واشنگتن را داشت. شاید امروز روزی بود که از مدت‌ها پیش انتظارش را می‌کشید. با یک حرکت تند و عصبی، یک بار دیگر دقت کرد که نوار مصاحبه سروان هالورهان را که در مأموریت داکوتای شمالی از اجرای یک فرمان ساختگی سرپیچی کرده بود، فراموش نکرده باشد. جان مک‌کیتریک می‌اندیشید که آمارها در هر صورت اعداد و ارقامی بیش نیستند و اظهارات افسر مزبور مخاطرات را بهتر به مسئولان خواهد فهماند. و آنگاه او ماهرانه راه حل خود را برای رفع مشکل ارائه خواهد داد. مک‌کیتریک به پنجره نزدیک شد و به تماشای هزاران میز فرمان کامپیوتر و نقشه های الکترونیک مرکز عملیاتی نوراد که به درستی کریستال پالاس یا قصر کریستال نامیده شده است پرداخت. لامپ های پرنور و سیلیسیوم و فلز درخشان و برق. اینجا مرکز عصبی سیستم و محلی بود که بر همه دستگاه ها نظارت داشت. زیردریایی ها و کامپیوترها و موشک های قاره پیما، موشک ها و بمب‌افکن های اتمی، همه با کلاهک‌های هسته‌ای و قدرت ویران کردن کراتی چندین برابر کره زمین. مرکز فرماندهی نوراد ابتدا در یک ساختمان نزدیک کلرادو اسپرینگ قرار داشت، اما این محل در برابر حمله دشمن بسیار آسیب پذیر بود. در آغاز دهه 60 تصمیم گرفتند پایگاهی در منطقه کوهستانی شاین ماونتین بسازند. تونل زدن در کوه آغاز شد و خیلی زود فضای کافی برای استقرار یک مجتمع مرکب از 15 بنای پولادین آماده گردید. سپس همه ساختمان‌ها از آلات و ادوات انفورماتیک و ارتباطات، تکنیسیان‌های صنایع فضایی، رادارهای مراقبت از هوا و زمین، اطلاعات به دست آمده از پایگاه‌های ثابت و متحرک در سراسر جهان و حتی اقمار پراکنده در پیرامون زمین انباشته شد. منظور از اقمار ماهواره هستش. همچنین مرکز مراقبت موشک و عملیات فضایی و نیز بخش ملی حراست از دفاع غیر نظامی و بالاخره یک واحد مجهز هواشناسی را در خود جای داده بود. در حدود 1700 نظامی از نیروهای هوایی و زمینی و دریایی همراه با تکنسین‌های غیر نظامی و همچنین عده‌ای از افسران کانادایی در تمام شبانه روز مرکز را در حال فعالیت نگاه می‌داشتند. مک‌کیتریک آنجا را مثل خانه خود می دانست. او به ایجاد تعداد زیادی کامپیوتر کمک کرده بود و آنها به منزله فرزندانش تلقی می شدند. فرزندان او و فالکن. مک‌کیتریک به فالکن می اندیشید و با لبخند در دل می گفت: حرامزاده، صبر کن تا به تو نشان بدهم ابتکار یعنی چه. قاعدتا فرستادگان واشنگتن همکنون در اتومبیل مشکی و براق خود از بزرگراه 115 وارد جاده‌ای به طول 5 کیلومتر و نیم شده بودند که به مدخل نوراد در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا منتهی می‌شد. پاتریسیا باید از آنها در جلوی پست نگهبانی استقبال می‌کرد و کارت‌های کوچک شناسایی را که می‌بایست به لبه کت خود بچسبانند به آنها می‌داد. سپس آنان از 500 متر تونلی که در دل کوه حفر شده بود پایین می‌آمدند و بعد از عبور از دو در بزرگ آهنی وارد محوطه 2 هکتاری مجتمع می شدند که در آن هر ساختمان به وسیله سیستم هیدرولیک و ضد ضربه از جدار پیرامون خود جدا شده بود. هر یک از درهای آهنی 1 متر عرض و 25 تن وزن داشت. اما می توانستند آنها را در 30 ثانیه باز و بسته کنند. اولین در با دیواره صخره همتراز بود، به طوری که امکان می داد حرارت و گاز متصاعد از انفجار یک کلاهک هسته‌ای در خارج از مرکز از طریق یک تونل انحرافی به طرف دامنه جنوبی کوه منحرف شود. مرکز فرماندهی در صورت قطع رابطه با خارج برای مصرف 1 ماه آب، سوخت، اکسیژن و مواد غذایی در اختیار داشت. درون این دژ خولاسا، مک‌کیتریک در یک وضع روحی آمیخته از دلواپسی و امنیت به سر می برد و به رغم همه چیز خود را در خانه خیش حس می کرد. هنگامی که پاتریسیا با 2 مهمان وارد شدند، او سرگرم آماده کردن دستگاه ضبط صوت بود. دلربایی و زیبایی پاتریسیا ظاهراً اثری در مهمانان نگذاشته بود، زیرا چهره‌ای بسیار اندیشناک داشتند و نمی‌شد آنها را از این لحاظ سرزنش کرد. مک‌کیتریک از طریق مکاتبه با آنها ارتباط داشت، ولی به سبب مقام والایشان نخستین بار بود که ایشان را ملاقات می‌کرد و موضوع ملاقات هم البته خیلی اهمیت داشت. کابوت با او به تندی دست داد و به مشاهده میزهای فرمان و نقشه‌های بزرگی که به دیوارهای اتاق عملیات در پایین پای آنها نصب شده بود پرداخت و سپس گفت: خوشوقتم که بالاخره شما را ملاقات می‌کنم. متاسفانه این دیدار در شرایطی خیلی رسمی صورت می‌گیرد. او دارای صورتی پرچین و موهای کوتاه بود و قبقب هم داشت. طرز رفتار و برخوردش به یک فرمانده نظامی بیشتر شباهت داشت تا یک دیوان سالار. واتسون معاون او آرام بود و با مک‌کیتریک به سردی و به طور رسمی دست داد. ظریف و خوشپوش و خیلی جوانتر از کابوت بود و به نظر می رسید که برای مقام سیاسی از رئیس خودش مناسب تر است. پاتریسیا گفت: آقایان خواهش می کنم بنشینید. مک‌کیتریک اضافه کرد: جنرال برینجر به زودی خواهد آمد. پاتریسیا، ممکن است دستگاه پخش را به کار بیاندازید؟ من آن را آماده کردم. کابوت در حالی که می نشست و برای خود یک لیوان آب سرد می ریخت پرسید: شما نواری که ما خواسته بودیم را دریافت کرده اید؟ مک‌کیتریک پاسخ داد: مأمور ویژان را آورد. بعقیده من این یک نمونه بارز از مسئله است که با آن مواجه هستیم. آه، جنرال آمد. جنرال جک برینجر و آجودانش دافرتی به گونه خشن وارد شدند. قیافه‌شان راضی به نظر نمی آمد. جنرال که مردی قوی اندام بود زیر لب سلامی به مک‌کیتریک کرد، ولی نسبت به مهمانان ادب بیشتری از خود نشان داد. مک با خود اندیشید: این ناکس خوب می داند که مقصود من چیست، اما نمی توانست با او مخالفتی بکند. پاتریسیا گفت: دکتر مک‌کیتریک، من برای پخش تصویر آماده ام. مک‌کیتریک در حالی که روی صندلی ریاست جلسه می نشست اظهار داشت: آقایان، چون ما دلایل حضور خود را در اینجا می دانیم، من به یادآوری وقایع به طور خیلی خلاصه اکتفا می کنم. 2 هفته قبل سروان جری هالورهان، افسر مسئول یکی از مخازن داکوتای شمالی، طی یک عمل ساختگی که البته از ساختگی بودن آن اطلاع نداشت، از اجرای وظیفه سرپیچی کرد و از بکار انداختن دستگاه پرتاب موشک خودداری نمود. سروان بیدرنگ از سمت خود برکنار شد و این نوار طی گفتگوهای او با یکی از روانپزشکان ما ضبط شده است. در اینجا مک‌کیتریک با سر اشاره‌ای به دستیار خود کرد و گفت: پاتریسیا، خواهش می‌کنم شروع کنید. تصویر هالورهان روی صفحه تلویزیون نمایان شد. او که مردی 30 و چند ساله و ورزیده به نظر می رسید، روی یک صندلی با زمینه آبی رنگ نشسته بود. روانپزشک فقط صدایش شنیده می شد که می پرسید: آیا شما تاکنون به طور عمد و آگاهانه موجب مرگ کسی شده اید؟ هالورهان زبانش را روی لبش گرداند و گفت: من در ویتنام خدمت کردم و در بمباران‌ها شرکت داشتم. ولی شما آن موقع جوانتر بودید، خیلی جوانتر. هالورهان که نگاهش به کفش‌هایش بود پرسید: آیا واقعا این بازجویی لازم است؟ من به عنوان یک افسر نیروی هوایی سوگند خوردم که بدون چون و چرا دستورها را اجرا کنم و پرونده من نشان می‌دهد که تا امروز قصور و کوتاهی نکردم. پس اتفاقی که افتاده است را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا به فکر شما نرسیده بود که ممکن است عملیات ساختگی در میان باشد؟ نه آقا، من باور کرده بودم که یک حمله واقعی مطرح است و نتوانستم درباره چرخاندن کلید تصمیم بگیرم. روانپزشک اظهار داشت: شاید در آن موقع شما به پیامدهای اخلاقی عمل خود اندیشیده اید. یک احساس مسئولیت، بزهکاری، ممکن است. پاتریسیا صدای دستگاه پخش را پایین آورد. گفتگو نیم ساعت دیگر ادامه یافت. ظاهراً مردی در آخرین لحظه تحت تأثیر وجدان خود قرار گرفته بود. این یک مورد استثنایی نبود و بسیاری دیگر نیز نتوانسته بودند کلید را بچرخانند و نمی توانستند علت این بی‌تصمیمی را که مثل یک فلج ناگهانی عارض می شد توضیح دهند. جنرال برینجر به طور عصبی سیگار می کشید و دود سیگارش پرتو آبی رنگی در فضای اتاق ایجاد کرده بود. در این هنگام جنرال با صدای مقطع نظامیانی که عادت به فرمان دادن دارند گفت: این مرد مانند دیگر همکاران خود سوابق خدمتی درخشانی دارد و ما اصولاً آنها را به طور اتفاقی و سرسری انتخاب نمی کنیم. خدمت در نیروی استراتژیک یک افتخار است. کابوت که خیلی کشیده و استوار روی صندلی خود نشسته بود با لحنی خشکتر از برینجر شروع به صحبت کرد و گفت: جنرال، بیش از 20% افسران ما هنگام آژیرهای ساختگی در تیراندازی مردد می شدند و از آن بدتر از اجرای فرمان سرپیچی هم می کنند. من نتیجه می گیرم که آنچه از نظر ما افتخار شمرده می شود برای آنها مفهومی ندارد. واتون به صندلی خود تکیه داد و اظهار داشت: عدم اجرای وظیفه در نیروهای مسلح متداول شده است، ولی رئیس جمهور خصوصا نگران کارایی موشک‌های قاره پیماست. مک‌کیتریک که سرش را تکان می‌داد با خود اندیشید: آقایان، من تنها کسی هستم که می‌توانم شما را از این دردسر بزرگ نجات دهم. کابوت گفت: جمع شدن ما برای آن است که رئیس جمهور یک راه حل و یک راه حل فوری می‌خواهد. وقتی موضوع دفاع ملی در میان باشد، او شوخی نمی‌کند. جنرال اظهار داشت: شما می توانید به رئیس جمهور بگویید که من دستور دادم یک تجدید نظر کلی در روش‌های گزینش کارکنان انجام گیرد. و در حالی که روی صندلی خود تکان می خورد، سیگارش را خاموش کرد و اضافه نمود: ما برجسته‌ترین روانپزشکان را به کمک خواسته‌ایم. مک‌کیتریک باز با خود فکر کرد. حالا موقع صحبت من است. پس گفت: معذرت می خواهم جنرال، بقیده من ما وقت خود را تلف می‌کنیم، زیرا افسران مقصر نیستند، بلکه مسئله مربوط به کاری است که ما از آنها می‌خواهیم. کابوت نگاهی به ساعت خود انداخت و با صدایی خسته گفت: هواپیمای ما کمتر از یک ساعت دیگر پرواز می‌کند و من مأموریت دارم به رئیس جمهور توضیح دهم چرا 22% از افسران نیروی استراتژیک ما از اجرای فرمان سرپیچی می‌کنند. آیا باید به او گزارش دهم که 22% نگران کننده نیست و چه بسا بدتر از این هم بشود؟ فکر می‌کنید پس از چنین گزارشی او چه گلی به سر من خواهد زد؟ برینجر که به نظر مشوش می‌آمد گفت: من اطمینان دارم که با تجدید نظر در روش‌ها. مک‌کیتریک که خواست مجدداً از موقعیت استفاده کند، سخن او را قطع کرد و گفت: فکر نمی‌کنم ما بتوانیم بگذاریم این آقایان با دست خالی به واشنگتن برگردند. سپس در حالی که با وقار رو به حضار می‌کرد اضافه نمود: مسئله در این است که ما هیچگاه نمی‌توانیم واکنش‌های بشری را پیش‌بینی کنیم. این افراد در اتاقه که خود خیلی خوب می دانند معنی چرخاندن کلید چیست. تنها راه حل آن است که افراد را از جریان خارج کنیم. یعنی چرخاندن کلید را به عهده ماشین بگذاریم. جنرال زیر لب گفت: این شما هستید که از خط خارج می شوید. اما کابوت ناگهان قیافه علاقمند به خود گرفت و پرسید: مقصودتان این است که پرسنل را از اتاقه که پرتاب بیرون می آورید؟ مک‌کیتریک که با خود فکر می کرد تیرش به هدف خورده است گفت: چرا نه؟ برینجر برخاست و چنان خشمگین بود که فراموش کرد سیگارش را بردارد. خطاب به مک‌کیتریک گفت: مردانی که از مخازن حفاظت می‌کنند از زمانی آنجا کار می‌کردند که شما هنوز به بازی‌های کودکانه مشغول بوده‌اید و اگر من شب‌ها راحت می‌خوابم برای آن است که این مردان آنجا هستند. مک‌کیتریک با خود گفت: عجب مرد پررویی است. اما با نرمی گفت: من منکر شایستگی این افراد نیستم، اما آیا این یک نمایش مسخره نیست؟ زیرا تنها چیزی که از این مردان شایسته خواسته می شود آن است که وقتی کامپیوتر با آنها دستور می دهد بیدرنگ کلیدی را بچرخانند. واتسون یادآور شد: رئیس جمهور دستور می دهد نه کامپیوتر. مک‌کیتریک گفت: البته، ولی در موقع حمله هسته‌ای رئیس جمهور دستور می دهد همان طرحی که در کامپیوتر پیشبینی و تنظیم شده است اجرا شود. واتسون با لحنی که اندکی نیشدار بود گفت: تصور می کنم ستاد ارتش هم باید نظر خود را بدهد. برینجر به تندی اظهار داشت: بدیهی است که ستاد ارتش باید نظر خود را بدهد. کابوت گفت: نه آن اندازه که شما فکر می‌کنید. زیرا اگر شوروی‌ها به طور ناگهانی دست به حمله بزنند، ما فرصت برقراری هماهنگی بین مراکز مختلف تصمیم‌گیری را نخواهیم داشت. در اینجا پاتریس یا هیلی تصریح کرد از آغاز آژیر تا اصابت موشک به هدف 23 دقیقه. در مورد موشک‌های زیردریایی های اتمی 10 تا 15 دقیقه. مک‌کیتریک در دل گفت پاتریس یا عزیز بی جهت نیست که من تو را اینقدر دوست دارم. و سپس اظهار داشت رئیس جمهور 6 دقیقه وقت برای تصمیم گیری دارد و از آن پس کامپیوترها این کار را خواهند کرد. من 5 دقیقه وقت می‌خوام که برای شما توضیح دهم وضع از چه قرار خواهد بود. دکتر مک‌کیتریک مانند پدری که به فرزندان خود می‌بالد در میان ماشین‌هایش شروع به قدم زدن کرد و با خود اندیشید بعضی‌ها شاید به داشتن یک تابلوی رامبراند یا رمانی از فلوبر و یا یکی از سمفونی‌های بتوون دلخوش باشند، ولی من این ماشین‌ها را که به منزله بچه‌هایم هستند دوست دارم. ماشین‌ها عبارت از دستگاه‌های گیرنده و تقویت کننده امواج و علائم بودند که به طور پیچیده و شگفتی‌آوری تعبیه شده و علاوه بر ظاهر چشمگیر به خوبی هم کار می‌کردند. هنگامی که همگی از میان ماشین‌ها می‌گذشتند، پاتریسیا با لطف خاصی تاریخچه محل را شرح می‌داد. اما مهمانان آشکارا توجهی به تاریخچه نداشتند و مجذوب ده‌ها ردیف کامپیوتر با صفحات رنگین و چراغ‌های چشمک‌زن و کیلومترها و کیلومترها نقطه‌های ریز حامل جریان برق شده بودند. تکنیسیان‌ها مانند مورچه در میان ماشین‌ها در حرکت بودند و برنامه‌ریزان و متخصصان کامپیوتر دکمه‌ها را فشار می‌دادند، کلیدهای برق را قطع و وصل می‌کردند، در کلاهخود خودهایی که بر سر داشتند و به فرستنده‌های وصل بود، زیر صفحه‌های عظیم الکترونیکی صحبت می‌کردند، صفحه‌هایی که با لامپ‌های نورانی نقشه قاره‌ها را مشخص می‌ساختند و در سایه روشن محیط می‌درخشیدند. کیا می‌درخشید؟ مک‌کیتریک که پیشاپیش مهمانان راه می‌رفت و آنها را هدایت می‌کرد، به سالونی که دیوارهای شیشه‌ای داشت وارد شد. اگر آنها پیشنهادش را می‌پذیرفتند، وزارتخانه می‌توانست مؤثر بودن آن را تصدیق کند. و سرانجام به این نظامیان سرسخت نشان داده می‌شد که قدرت این ماشین‌ها تا چه اندازه است. مک‌کیتریک در اینجا ایستاد و گفت: ممکن است از این چند پله بالا بروید؟ آه، این پال ریشر، یکی از دستیاران من است. معمولاً او در این ساعت کار نمی‌کند، اما فکر کردم می‌تواند به ما توضیحاتی بدهد. پال ریشر که پیراهن کشباف آستین کوتاهی بر تن داشت با شکم برآمده و عینک و ریش زیر چانه بیشتر به یک روانکاو شبیه بود و در حالی که به یک دستگاه خاکستری به اندازه یک اتومبیل فولکس واگن که پهلوی باتری بزرگ کامپیوترها قرار داشت تکیه داده بود با حالتی عصبی به مهمانان عالی مقام سلام کرد. کابوت گفت: عجب دم و دستگاهی است آقای مک‌کیتریک. مک‌کیتریک گفت: آقای کابوت، آقای واتسون، تصور می‌کنم شما می‌دانید اطلاعاتی که مورد عملکرد ماست چگونه به دستمان می‌رسد. کابوت لبخندی زد و قیافه‌اش کمی باز شد و گفت: گمان می‌کنم که این در صلاحیت ماست. اینطور نیست آقای واتسون؟ ماهواره‌های مراقبت، هواپیماهای شناسایی، گزارش‌های ماموران ایستگاه‌ها. واتسون افزود: در حقیقت یک شبکه خیلی پیچیده. مک‌کیتریک گفت: بله، همه این اطلاعات به پست فرماندهی میرسند و روی نقشه ها منعکس میشوند. این کامپیوترها ما را از وضع دنیا در همه لحظات باخبر میسازند. حرکت سربازان، آزمایش های پرتاب موشک توسط شوروی ها، تغییرات هوا، همه به اینجا میرسند. مک‌کیتریک سپس به طرف دستگاهی که ریشتر کنار آن ایستاده بود نزدیک شد و افزود: دقیقاً در اینجا، در کامپیوتر مربوط به طرح رد حمله. یا زیرنویس زده که War Operation Plan Response در ترجمه از این پس اختصاراً طرح خوانده خواهد شد. آقای ریشر، ممکن است طرز کار دستگاه را برای ما توضیح دهید؟ تبسم کوتاهی بر لبان ریشر نقش بست. با سرفه‌ای صدایش را صاف کرد و در حالی که معلوم بود برای کار با کامپیوترهایش آمادگی بیشتری دارد تا با مردم گفت: این سیستم دفاعی 24 ساعته یعنی 365 شبانه روز در سال برای تفکر درباره جنگ سوم جهانی وقت صرف می‌کند و بر پایه اطلاعاتی که از سطح جهان به دست می‌آورد، طرح‌های بی‌نهایت متنوعی درباره امکانات استراتژیک ارائه می‌دهد. مک‌کیتریک اضافه کرد: این سیستم بارها جنگ سوم را پیش‌بینی کرده، حملات و مدافعاتی که ممکن است شوروی‌ها انجام دهد تمرین می‌کند. هدف آن تکامل یافتن برای مقابله با یک جنگ واقعی است. همه احتمالات و تصمیمات حاد چنانچه یک جنگ هسته‌ای عمومی بروز کند، توسط این دستگاه مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است. اگر خدای نکرده روز خطر فرا رسد، من می‌خواهم مطمئن باشم که فرمان‌های رئیس جمهور بدون کوچکترین نقصی اجرا خواهد شد. در واقع این ماشین بهترین جنرال و بهترین جنگنده ای است که شما در برابر خود می‌بینید. و اگر جنگ وحشتناک اتمی درگیر شود، فقط این همکار قادر خواهد بود با اطمینان بسیار به پیروزی وارد عمل شود. کابوت سرش را به نشانه تفاهم و رضایت تکان داد و گفت: اگر درست فهمیده باشم، شما می‌خواهید به ما ثابت کنید که سیستم فعلی که برای ما میلیاردها دلار تمام شده، در اختیار کسانی است که در 22% از موارد از چرخاندن یک کلید کوچک خودداری می‌کنند. مک‌کیتریک گفت: آقایان، مسئله دقیقاً از همینجا ناشی می‌شود. با همه احترامی که من برای شما قائلم، کدام یک از ما می‌تواند ثابت کند که بدون کوچکترین تردید و کشمکش درونی کلید را خواهد چرخاند و میلیون‌ها انسان را نابود خواهد کرد؟ در اینجا واتسون سرفه‌ای کرد و مک‌کیتریک که همه حواسش متوجه کابوت بود ادامه داد: حداکثر 6 هفته به من وقت بدهید. طی این مدت ترتیبی خواهم داد که به جای افراد بشر که در هر صورت لغزش پذیرند، از دستگاه‌های الکترونیک که مبرا از هر گونه خطا و ضعف هستند استفاده کنیم. گرینجر با همان لحن خشک همیشگی گفت: جان، من به این دستگاه‌های عریض و طویل اعتماد بیش از حد ندارم. شما می‌خواهید نظارت انسان را حذف کنید. من میپذیرم که هیچ چیز نمیتواند در یک جنگ اتمی جای اینها را بگیرد، ولی در هر صورت کامپیوتر یک مشاور است. مک‌کیتریک توضیح داد: اما به محض آنکه کامپیوتر وظیفه مشاور را انجام داد، رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد، ولی او فرصت گفتگو با نیروهای مسلح را نخواهد داشت. پس ما نظارت انسان را حفظ خواهیم کرد، منتها در جایی که این کار لازم است، یعنی در بالاترین سطح تصمیم گیری. کابوت لحظه‌ای مرتب ماند و سپس گفت: دکتر مک‌کیتریک، همه این صحبت‌ها خیلی فنی است. فکر می‌کنم اگر شما طرح خود را شخصاً به رئیس جمهور ارائه دهید، بهتر خواهد بود. مک‌کیتریک گفت: با کمال میل. من از این کار بسیار خوشوقت خواهم شد. و لبخندی به ژنرال که قیافش گرفته بود زد. کابوت اظهار داشت: خب، جز مقداری ابراز عصبانیت از طرف لیبرال‌ها، من ایراد عمده‌ای نسبت به اینکه پیشنهاد شما سرانجام تصویب شود نمی‌بینم. سپس در حالی که دستش را به ماشین نزدیک می‌کرد، پرسید: می توانم با آن دست بزنم؟ مک‌کیتریک پاسخ داد: البته، بفرمایید. آنگاه در دل خطاب به فالکن گفت: به تو گفته بودم که موفق خواهم شد. همه اینها به من تعلق خواهد داشت. همه به شایستگی و لیاقت من پی خواهند بود. پس برو گم شو نابغه پلید، برو گم شو. کابوت که کاملا مجذوب ماشین شده بود گفت: پس جنگ سرنوشت در داخل این ماشین بازی خواهد شد. آنگاه گوش خود را به دستگاه چسباند و اضافه کرد: گویی صدای انفجار بمب را می‌شنید.